بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث امشب من در دهه اختصاص به مقدماتی دارد پیرامون امام حسین علیه السلام که مطالب متفرقی است، اما از فردا شب اگر خدا یاری کند برا من در رابطه با این سیر حضرت سید الشهدا از مدینه به مکه، از مکه به کوفه و کربلا مطالبی رو از جهت مباحث تاریخی بیان خواهم کرد، یعنی تاریخ این حرکت که چه اتفاقاتی افتاده تا روز عاشورا. اما حضرت رسول اکرم امام حسین علیه السلام رو معرفی میکنند، فرماید این حسین کیه؟ ایشان معرفی میکنند. این نکته اول ماست. قال رسول الله: من احب ان ینظره الى احب اهل الارض الى اهل السما فلینظر الى الحسین. هر کسی دوست داره محبوب ترین اهل زمین رو نزد آسمانیان نگاه کنه، نگاه به سید الشهدا بکنه. وجود نازنین حضرت سید الشهدا محبوب ترین فرد روی زمین نزد آسمانیان است. نکته اول. نکته دوم. میدانید ماه مبارک رمضان اختصاص به خدا داره، شهر الله، و در روایات آمده که ماه شعبان ماه پیامبر عظیم الشأن اسلامه و ماه رجب ماه امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب ماه محرم چه ماهیه؟ به استناد روایات ماه محرم ماه عزای اهل بیت، ماه عزای اهل بیت محرمه. قال الرضا علیه السلام: ان المحرم شهر كان اهل الجاهليه يحرمون فيه القتال. ماه محرم یه ماهی است که عرب جاهلیت، یعنی عرب قبل از اسلام هم، يحرمون فيه القتال، در این ماه جنگ رو حرام میدونستن، ترک میکردن، جنگ در ماه محرم نمیکردن. فستهلت فیه دما اونا، اما حلال شمرده شد در این ماه خونهای ما. و حت که فیه حرمت اونا، حرمت ما در این ماه حتک شد، به ما گستاخی کردن. و صبی فیه زرارینا و نساء اونا، در این ماه زنان ما و کودکان ما و فرزندان ما به اسارت گرفته شدن. و عذرمت فیه نیرا فیه ان نیران فی مزاربنا، آتش در این ماه به خیمه های ما زدند. و انتهب ما فیها من سقلنا، در این ماه اشیای گرانبهای ما را بردند. ولم ترعى لرسول الله حرمتون فی امرنا. پیامبری که در رابطه با ما به مردم توصیه کرده بود که اهل بیت مرا دوست بدارید، رعایت احترام پیغمبر در این ماه نشد. بعد حضرت ادامه میدهند: ثم قال کان ابی علیه السلام اذا دخل شهر المحرم لا یرا ظاهرا. وقتی ماه محرم میرسید، در تمام ماه محرم امام رضا میفرماید پدرم موسی بن جعفر هرگز دیده نشد بخندند. و کانت الکعابت و تقلب علیه حتی یمزی منه عشرت و ایام. این غم و اندوه برو مستغنی می شد، چیره می شد، بیشتر می شد زمانی که 10 روز از ماه می گذشت، یعنی به روز عاشورا که می رسیدم. فاذا کان یوم العاشر، وقتی به روز دهم می رسیدن، کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بقائه، روز مصیبت و اندوه و گریه پدرم موسی بن جعفر. و یقول هو الیوم الذی فیه قتل الحسین، امروز روزی است که حسین ابن علی کشته شد. پس ماه محرم ماه عزای حضرات معصومی سلام الله علیه اجمعین. طریقه عزا گریه، حزن و مصیبت زده بودن. خب اما بحث در این است که چرا این ماه محرم چرا عزای اهل بیت؟ شخصی است به نام عبدالله ابن فضل هاشمی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: یا ابن رسول الله، چرا روز مصیبت شما روز عاشوراست و ماه محرمه و حالون که قبل از اون پیغمبر از دست رفت و بعد از پیغمبر حضرت زهرا و بعد از حضرت زهرا حضرت امیرالمومنین و بعد از حضرت امیرالمومنین وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی؟ چرا این روز رو شما میفرمایید مصیبت و در زیارت عاشورا آمده اعظم المصیبه؟ روز عاشورا اعظم المصیبه است. چرا روز عاشورا اعظم المصیبه است؟ با اینکه پیغمبر، حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسن قبل از امام حسین از دار دنیا رفتن. امام صادق علیه السلام جواب دادن، فرمودن وقتی که هر یک از این ذوات مقدس از دار دنیا رفتن، اون دیگری باقی بود. شما می دانید، امام فرمودند که این 5 نفر اصحاب کسا هستند. همون حدیث کسای معروف، این 5 نفر اصحاب کسا هستند. خصوصیت اصحاب کسا این است که گرانترین افراد نزد خدا هستند. خصوصیت اصحاب کسا این است که این اصحاب به دلیل این که این اصحاب علت خلقت ما سوى الله هستند. تو حدیث کسا خوندی: ولا الارض مدهیه ولا السماء مبنیه، نه زمین کشیده شد و نه آسمانی خلق شد مگر به واسطه فیض وجود اینها. پس اینها علت احداث هستند، علت خلقت این 5 نفر هستند. بعد امام علیه السلام می‌فرماد که هر کی که پیغمبر از دار دنیا رفت، اون 4 نفر از اهل کسا در قید حیات بودند، تسلا بخش مردم بودند، ملجأ و پناه مردم بودند. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها از دار دنیا رفتن به شهادت، سه نفر باقی مانده تسلا بخش مردم بودند. وقتی امیرالمومنین از دار دنیا رفتن، اون حسنین، وجود نازنین امام حسن و امام حسین، تسلا بخش مردم بودند. و اما زمانی که حضرت امام حسن از دار دنیا رفت، ثقل خلقت وجود نازنین حضرت سید الشهدا بود. یک نفر از اهل کسا باقی ماند. اما زمانی که فلما قتل الحسین علیه السلام لم یکن بغی من اصحاب الکسا احد للناس، اما زمانی که وجود نازنین حضرت سید الشهدا به شهادت رسید، از اصحاب کسا کسی برای مردم باقی نماند. یعنی امام صادق علیه السلام تمام خلقت رو داره برمیگردونه به اصحاب کسا، و ثقل اصحاب کسا آخرین نفر حضرت سید الشهدا. فکان از ذهابه کذهاب جمیعهم، پس رفتن حسین ابن علی مثل این است که همه اونها رفتن. و کما کان بقاءه کبقاء جمیعهم، مانند این که باقی ماندن امام حسین مثل بقاء همه اون چهار نفر بود. فلذلک سار یومه اعظم الایام مصیبتا، به همین دلیل است که روز عاشورا اعظم المصیبه است، چون روز عاشورا آخرین نفر از اهل کسا از دار دنیا رفت به شهادت، ثقل خلقت به هم خورد. اگر باقی ماند، بقاش بقا اون چهار نفر، و چون رفت فناش از عالم دنیا فنا اون چهار نفر است. از این جهت ماه محرم ماه عزای اهل بیت، روز عاشورا اعظم المصائب برای اهل بیت، دلیلش هم بیان شد. بنابراین وجود نازنین حضرت سید الشهدا عادی است. با اینکه پیغمبر افضل الوجودات، اما محبوب ترین خلایق حضرت سید الشهدا، با اینکه افضل الانبیا، اما مصیبت حضرت سید الشهدا مصیبت اهل بیت است. با اینکه با اینکه چهار نفر قبلی حجت خدا بر روی زمین هستند، شهادت حضرت سید الشهدا اعظم المصائب است. اینا همه حکایت میکنه از اینکه امام حسین فرد عادی در بین 14 معصوم نیست. من از این طرف میخوام شما رو توجه بدم به این که چرا عادی نیست. این چرایی عادی نبودن رو شما تعمق بکنید. کار امام حسین علیه السلام هم عادی نبود. یه واقعی برای امام به تحقق رسید به نام جنگ. روز عاشورای سال دهم سال 60 هجری وجود نازنین امام حسین وارد جنگ شدن. قبل از ایشان 86 غزوه و سریه توسط پیغمبر انجام شده. قبل از ایشان 3 جنگ مهم توسط حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اتفاق افتاده. به جنگ‌های دیگران کاری نداریم، چون اونا تو این مقصد اصلا وارد نیستن. اما این جنگ با سایر جنگ ها متفاوت. من نمونه از تفاوت رو عرض کنم، یکی دو نمونش. در هیچ یک از اون غزوات پیغمبر و سرایای پیغمبر و در هیچ یک از جنگ امیرالمومنین، هیچ کدام از این دو بزرگوار زن و بچه خودشون و همراه خودشون نبردن برای جنگ. ولی وجود نازنین سید الشهدا مظهر غیرت الهی، زن و فرزند خود را و بنی هاشم را، منصوبین خود را وارد این مرکه جنگ میکنه. این نمونه تفاوت، تفاوت جنگ. یک نمونه دیگه از برای تفاوت جنگ. مهمترین عوامل برای شکل دادن به یک جنگ دو تا چیز هست. یکی تجهیزات، که هرچی بیشتر باشه درصد موفقیت بالاتر خواهد بود، یکی افراد که هر چه بیشتر باشند درصد موفقیت بیشتر خواهد بود. حالا شما در طول مسیر سیر امام حسین دقت بکنید، حضرت سید الشهدا وقتی از مکه دارن حرکت میکنن 2000 نفر همراهشونن، 2000 نفر حرکت میکنن که 18 نفر از بنی هاشم هستن، بقیه مردمان عادی هست. اینا میان، حالا هی اضافه میشن هی کم میشن. در بعضی از منازل من محلهای بین مکه تا کربلا امام توقف داشتن، در اون توقف ها بعضی رو دعوت میکردن به جنگ، میفرمودن از تو میخوام که تو این جنگ شرکت بکنی، میگو ابن رسول الله ما رو معاف بدارید، ما نمیتوانیم خدمتتون باشیم، ولی حالا که من نمیام، ادعی از اسبای خودم رو و مقداری از شمشیر و تجهیزات در اختیارتون میذارم. امام فرمود نه اسبتون رو میخوام نه شمشیرتون. شکل جنگ ببینید متفاوته. در مسئله نفر، خب این 2000 نفر رو یه عدهشون رو توی راه التماس میکرد که با من بیاد، مثل زهیر. این لشکر رو آورده در شب عاشورا چراغ رو خاموش کردن و فرمودن که فردا هر کسی تو این صحرا با من بماند کشته خواهد شد. پایان این جنگ پیروزی نیست، هر کی بخواد بره بره، از فرصت تاریکی استفاده بکنه، مأخوذ به حیا هم نشه، چشمش به من نخوره بره، من بیعتم برداشتم. اما تو این صحرا نمونه، تو این صحرا نمونه که اگر کسی بماند و صدا یه غربت مرا بشنود و منو یاری نکنه عاقبت به خیر نمیشه. خب وقتی چراغ روشن شد 72 نفر بیشتر نبودن، 72 نفر. این چه سازوکار جنگیه، که آدم 2000 نفر رو با خودش میاره، کمتر بیشتر بعد مرخص رو میکنه. چه این تفاوت این جنگ با جنگ های دیگه است. یکی از اصحابی که حالا نمیتونم اسمشو بذارم صحابه، یکی از کسانی که در تمام طول مسیر با امام حسین همراه بود، شخصی است به نام ضحاک بن عبدالله مشرقی. ایران نزدیکای شهادت سیدالشهدا از اصحاب سیدالشهدا بود، جنگی جنگ نمایانی هم کرد خیلی مفصل، اما نزدیکای شهادت سیدالشهدا که رسید آمد خدمت از سیدالشهدا، گفت اگه یادت باشه ما روز اول با هم یک قراردادی بستیم، قراردادمونم این بود که من تا زمانی در خدمت شما باشم که موندن من برای شما فایده داشته باشه. الان هرچه نگاه میکنم از تمام یارانت همه به شهادت رسیدن، هرچه نگاه میکنم از خیش و قوم تمامشون به شهادت رسیدن، من باشم و نباشم برای تو هیچ فایده نداره، طبق اون قرار اولیه که گذاشتیم به من اجازه مرخصی بده، بذار من برم. امام فهم بود برو. چه جور جنگیه؟ کجا شبیه جنگ های امیرالمومنینه؟ کجا شبیه جنگ های پیغمبره؟ علی ظاهر ظهر عاشورا تا غروب عاشورا 72 نفر به شهادت رسیدن و به نظر میرسه جنگ از نظر نظامی مغلوبه شده، یعنی امام شکست خورده. من نمیتونم برای امام حسین شکست رو بیان بکنم، چون شکست معنا نداره در مکتب حق. حق هیچ وقت شکست نمیخوره، حق مخفی میشه اما شکست نمیخوره، به نمیره، تولور پیدا میکنه در آخر زمان به واسطه وجود نازنین از امام زمان. به نظر میرسه این شهادت به واسطه این بود که اینا تعدادشون کم بود، 72 نفر بودن. یعنی تصور میشه، شما میدونید که پایین ترین حد اصحابی رو که برای سید الشهدا نقد میکنن 72 نفره، بیشترین حدی رو که نقد میکنن 1000 نفره. البته 1000 نفر رو بیشتر در منابع تسنن نقد میکنن، اما بیشتر از 128 نفر اسم تا حالا داده نشده. بیشتر از 128 نفر اسم تا حالا داده نشده. یعنی به نظر میرسه بین 72 نفر تا 128 نفر از اصحاب سید الشهدا هستن. پس تحلیل تحلیلگران افراد مادی به این است که مثلا اینا تلاششو کم بود به شهادت رسیدن. اما امام باقر علیه السلام میفرماید لو قاتل معه اهل الارض لقتلوا كلهم، اگر همه اهل زمین دست به دست هم میدادن و پشت سر سید الشهدا میستادن و با دشمن میجنگیدن همشون کشته میشدن. بس 72 نفر نیست، اگر 72,000 نفر هم بودن همه به شهادت میرسیدن. چرا؟ این بحث چراش خیلی مهمه. این چه جور جنگیه؟ چه سازگار جنگی هست؟ ببینید جنگ امام حسین هم عادی نیست. نام امام حسین هم عادی نیست. حتی اسمش حسین اینم عادی نیست. حضرت آدم علیه السلام به ازای اون ترک اولایی که کرد 200 سال به درگاه خدا گریه کرد. یه ترک اولا، رفیق من نکته اخلاقی بهت میگم، یه ترک اولا، یه پیغم ترک اولا هرگز گناه نیست، اینو بدونید. ترک اولا هرگز گناه نیست. ترک اولا یعنی دوران امر بین دو چیز. به حضرت ایشان عصق فرموده بودن که آقا این درخت رو ازش استفاده نکن، اگه استفاده نکنی نمرت 20ه، اما اگه استفاده کردید نمرت میشه چی؟ آقا میشه 18. 18 و 20 هر دو نمره مبولی. خب ایشان نمره 20 رو رضایت نداد، به 18 رضایت داد. بنابراین گناه نکرده. این که تصور بشه آدم علیه السلام گناه کرده، این مخالف با مقام عصمت این پیامبر بزرگواره. خب بین 18 و 20 ایشون به 18 اکتفا کرد. اینو بشه بگن ترک اولا، نمره 20 رو رها کرد. خب بلش قاله همین 18 رو. برای همین نمره 18 200 سال به درگاه خدا گریه کرد تا لایق این معنا شد که خداوند جبرئیل علیه السلام رو بفرستد و به جناب آدم کلماتی را بیاموزد که به واسطه این کلمات به درگاه خداوند توبه کنه. حالا اون یه ترک اولا که 200 سال گریه کرد. ما الا ما شاء الله در پرونده اعمال نوشته این کبیره ها رو پشت سر هم با خودمونم قسم یاد کردیم که قدر به قدر، یعنی شب قدر امسال به شب قدر سال بعد فقط گریه میکنیم. 19 هم 21 هم 23 هم امسال که تموم شد پرونده رو دوباره پر میکنیم، 19 هم 21 هم 23 هم سال بعد دوباره گریه میکنیم. برای گناه کبیره، او برای گناهی که نکرده، ترک اولایی که کرده 200 سال به درگاه خدا گریه کرد. ما هیچی مشابه بزرگان عالم نیست. اینو دقت بفرمایید. خب 200 سال به درگاه خدا گریه کرد تا لیاقت این معنا رو پیدا کرد که خداوند به ایشان کلماتی رو بدهد توسط جبرئیل که به واسطه اون کلمات به درگاه خدا بیاد. تمام اهل تسدد و تشیع نوشتن که این کلمات چیه. جبرئیل تعلیم کرد به حضرت آدم که بگو یا حمید و به حق محمد، یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن، ان یتوب علی توبه منو بپذیر به حق این پنج نفر. خب گفتند و در جا هم خدا پذیرفت. بعد جبرئیل داشت میرفت، مأموریت تمام شد، آدم علیه السلام سوال کرد، جبرئیل من سوال دارم، و اون این است که وقتی اسم اون چهار نفر رو آوردین و من این کلمات رو تکرار کردم، ابتهاج درونی پیدا کردم، بی اختیار از درون شاد شدم، اسم حسن، اسم فاطمه، اسم علی، اسم پیامبر. اما این آخرین اسمی رو که به من گفتی، وقتی اسم رو بیان کردم، تمام غم عالم به دلم نشست. این چیه قصهش؟ جریانش چیه؟ ببین آقا، ما در دستگاه امام حسین علیه السلام باید به جایی برسیم که نام سید الشهدا برای ما غم بیاره. چون آدم گفتش که این تأثیر اسم حسینه، تأثیر اسم حسینه، اسمش هم عادی نیست. وقتی میاد غمناک میشه. بعد آدم علیه خدا برای آدم روزه خوان، روزه این شخص خون، که حالا روزش بماند در جای خودش. پس اسمش هم عادی نیست، لقبش هم عادی نیست. حیات جامعه به حیات افراد جامعه است، انسانها. حیات افراد جامعه به خونه. خون اگر در شریانهای یک انسان جریان داشته باشد، اون انسان زنده است و حیات داره. لقب سید الشهدا چیست؟ سار الله، خون خدا. این خون خدا موجب حیات نظام خلقته. نظام خلقت حیاتش را مرهون وجود نازنین حضرت سید الشهدا است که سار الله. وقتی خون بودن امام حسین منسوب می شود به خدا، خدا که خون نداره، علت احداث نظام خلقت، علت بقاء نظام خلقت همه واسطه خداست. اما او خون که این جریان رو ایجاد میکنه، وجود نازنین حضرت سید الشهدا است. اصلا بهار خلقت به ما حسینه، بهار خلقت به حضرت سید الشهدا است. میبینی لقبش هم عادی نیست. وقت بر این خون که ریخته میشود باید خون گریست. چی خون گریه میکند؟ وجود نازنین حضرت صاحب. لعب کین لکه بدل دموع دما، من گریه می کنم صباحاً و مساءاً، عوض اشکم خون از دیدگان. چون خون خدا رو ریختن برای حقیقت این چنینی، اشک آن چنینی باید باشد. وقت برای این گریه چه خصوصیاتی رو بیان میکنن، چه خصوصیاتی رو بیان میکنن. ما هم بخشی از بحثمون به همین گریه برمیگرده. حضور نازنین حضرت رضا علیه السلام به ابن شبیب فرمود، ابن شبیب ان کنت باکیان فبکی للحسین، اگه خواستی تو امور زندگیت کارت با استخونت خورد، غم دلتو گرفت، خواستی برای غمات گریه بکنی، اگه خواستی این اشکت ارزشمند بشه، به نام حسین ما گریه کن، برای حسین ما گریه کن، تا این اشک برای مریضت، برای از دست دادن عزیزت، برای ورشکستگی مالی، برای مشکلاتی که هر کدوم از ماها داریم، برای که این اشک ارزشمند بشه، امام رضا علیه السلام می‌فرماد که حق کلل حسین، این اشک رو با نام حسین قاطیش کن، برای مثال حسین. خب این عشق ارزشمند میشه، ولی حقیقتا این عشق رو به اصطلاح ما تهرونی ها بهش میگن که به نام فلانی و به کام فلانی. این به نام امام حسین عشقه، اما به کام منه، برای منه. من دارم برای امام حسین گریه میکنم که مشکلم حل بشه. این گریه هم خودش ارزشمنده، اما گریه نباید به اینجا توقف پیدا کنه. حتی گریه نباید توقف پیدا کند به اینجا که من نگاه کنم صدای محزون اون خواننده و اون مداح مرا به گریه وادار کند. این گریه هم خوبه، اما گریه پایین است. اون گریه که یه قطرش آتش جهنم رو خاموش می کند، اون گریه گریه ایست که در مصائب امام حسین علیه السلام باشد. یعنی من مشکلات خودم رو گذاشتم کنار، من تمام حواشی زندگی رو گذاشتم کنار، وقتی آمدم پای در جلسه امام حسین پای ذکر مصیبت امام حسین قرار بگیرم، برای مصائب سید و شهدا گریه میکنم. اینی که ارزشمنده، این گریه است که ارزشمنده. ارزش در همین جاست. وقت کار ما نباید در گریه منحصر بشود، کار ما نباید در گریه منحصر بشود. اگرچه من سابقا عرض کردم این روایت رو و امروز هم بیان میکنم، اگر کسی از شما آیان سوال بکند که ماهیت عاشورا رو تعریف بکنید، عاشورا چجور حقیقتی است، این تعریف رو من از ناحیه خدا بیان میکنم. حدیثی رو که زیلان عرض میکنم، حدیثی است در کتاب شریف مستدرک سفینت البهار. سفینت البهار کتابی است مرحوم عاشق عباس قومی نوشته، یک کتاب است مستدرک. خود سفینت البهار در 8 جلده. وقت این کتاب استدراک شده، یعنی روایاتی رو که مرحوم شیخ عباس نتوانسته در اون کتاب جمع بکنه، محدثی جمع کرده به نام مستدرک، تدارک کرده، یعنی تمام اون که ایشان غفلت کرده رو ایشان جمع کرده در 7 جلد. در جلد 7 مستدرک این حدیث آمده. جناب موسی کریم الله به حضرت حق عرض میکند: الهی به ما فضلت امت محمد علی سایر الامم. چی شد که تو امت پیغمبر آخر زمان رو بر تمام امتها برتری دادی؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه خصوصیتی؟ حضرت حق فرمود: قال الله تعالی به اشرف حساب، به خاطر 10 خصوصیتی که در این امت قرار داره. بعد حضرت موسی عرض کرد: خدا میشی 10 تا خصوصیت رو به من بیاموزی تا من هم امت بنی اسرائیل بیاموزم که خدا انشاءالله به حرمت پیامبر عظیم الشأن اسلام، به حرمت امیر المؤمنین علی علیه السلام، به غصه های فاطمی زهرا سلام الله علیها، به پاره های جگر حضرت امام حسن مجتبی و به سر بریده حضرت سید الشهدا و به حتک حرمتی که در این ماه نسبت به آل الله شد، خدا ریشه اسرائیل رو از صفحه روزگار بردار. این قوم که از روزی که تبلور پیدا کردند و تجلی پیدا کردند، جز آزار و اذیت برای دیگران چیز دیگری را آورد نداشتند، چیز دیگری برای عالم را آورد نداشتند. از زمان خود پیامبرانشون اذیت کردن که یک شبه 70 پیغمبر رو سر بریدن تا زمان دیگر از پیامبران. اینا به زمان حضرت عیسی هم رحم نکردن. تهمت ناپاکی به جناب مریم، این که قرآن صدیق معرفی می کند او را، این تهمت ناپاکی از طرف قوم یهود است. یعنی به شاخه دوم خودشونم رحم نمی کنن. شاخه اول بنی اسرائیل قوم حضرت موسی، شاخه دوم قوم حضرت عیسی، هر دو مال یه امتن ولی رحم ندارن. و در اسلام هر اون چه که اتفاق افتاد از انحراف، ریشه در این بد جنسی و بد ذاتی قوم یهود دارد. شاید بعضی از آقایون میگن تو چقدر با قوم یهود معاندی، باید مثلا فرض کن اینجور اصلاح بکنی که بگی صهیونیست ها. اگر قرآن رو بخونی ببینی قرآن صهیونیست بهیونیست نداره، هر چی فوشه به یهود ده میده، هر چی فوشه. منم بر اساس قرآن حرف میزنم. بحث صهیونیست و غیر صهیونیست بحث سیاسیه، بحث قرآنشو بخواه یهود و غیر یهوده. اینا خوباشون پیامبرانشون بودن و اونایی که در اصل اون پیامبران مؤمن بودن، بقیهشون انصافاً اذیت کردن. حالا کاری نداریم، میریم صفحه قیامت میبینیم، ولی خدا انشاءالله از صفحه روزگاه برشون داره. خب از کلام یجور کلام کجا رفتیم؟ رفتیم اسرائیل رو فوش بدیم حضرت موسی علیه السلام. آقا این ده تا خصوصیت رو به ما یاد بده تا منم به این قومم بگم اینا هم یه خود بیان بالا. خداوند هم بخل نکرد جواب داشت، خدا کریمه، تمام مسیر هدایت رو برای تمام اقوام مشخص میکنه. تمام ده مورد رو شما از صلات و صوم و زکات و الحج و الجهاد و الجمعه ول علم ول قرآن، بعد نهمی شدم پیشکشتون چون از ذهنم رفت، دهمی رو فرمود ول عاشورا، ول عاشورا نهمی شدم ول جماعه، جماعت، و دهمی رو فرمود ول عاشورا. جناب موسی خمون نهدار شناخ، نماز رو میدونم چیه، زکات رو میدونم چیه، صوم رو میدونم چیه، حج رو میدونم چیه، جهاد رو میدونم چیه، قرآن رو میدونم، علم رو میدونم، جماعت رو میدونم، اما عاشورا چی؟ هدف من از بیان این حدیث این است که ماهیت عاشورا رو برای آقایون تعریف کنم. ماهیت عاشورا رو خدا داره تعریف میکنه. فرمود، خداوند فرمود در جواب حضرت موسی که یا رب به من عاشورا، عاشورا چیست؟ حق تعالی فرمود البکا و تباکی علی سبت محمد و المرسیه و لعزا علی ولد المصطفی، گریه کردن و خود رو شبیه به گریه کنه در آوردن در عزای نوه پیغمبر اسلام، مرسی خانی و عزاداری کردن برای نوه پیغمبر. این ماهیت عاشوراست. اقامه این مطلب باعث بقاء نظام خلقته. اینا حواس جمع باشه، من یه نکتهشو گفتم بهت، دلیلش هم این است که اقامه این عزا، اقامه عزای سار الله هست، یعنی انتصاب با خون خدا دارد، خون که جهت جریان یافتنش حیات بشره. وقتی به خدا نسبت داده میشه حیات نظام خلقته. همه عالم مدیون امام حسین هست ولی گریه کردن. شما هم میبینید که دشمن با همین گریه کردن شما مشکل داره، با نمازتون مشکل نداره، با روزتون مشکل نداره، با حجتون مشکل نداره، ولو این حجتون حج ابراهیمی هم باشه، ولو در مکه بگید مرگ بر اسرائیل، ولو در مکه بگید مرگ بر آمریکا، اما با اینا مشکلی نداره. اما با این پرچم سیاه مشکل داره، با گریه بر سید و شهدا مشکل داره. چرا؟ چون این اقامه اعضا سعادت بشر رو تضمین میکنه، سعادت بشر رو تضمین میکنه. غرضم این است که این گریه ماهیت عاشوراست. اما اون گریه‌ای که تعالی داره گریه‌ای است که در مصیبت اهل بیت باشد، نه گریه‌ای بر مشکلات خودم در مجلس امام حسین، نه مشکل، نه گریه‌ای به خاطر حزن و نوای خواننده. اونها هم ارزشمنده، ولی ارزش اولیه مربوط به گریه‌ای است که در مصیبت سید الشهدا باشد. اما عرضم این است که ما نباید کارمون در گریه توقف داشته باشد. پیغمبر یه روزی امام حسن و امام حسین در آغوششون بود، بردنشون بالای منبر، بعد فرمودن به این که قد اخبرنی جبرئیل ان ولدی هازا مقتول بسم و الاخر شهید و مزرج به دم. اشاره کردن که این پسرم کشته می شود به واسطه سم، اشاره به امام مجتبی است، و این پسرم کشته می شود به شمشیر بلا و خونش تمام بدنش را فرا می گیرد. بعد پیغمبر در حق کشندگان امام حسین نفرین کردند. خدایا در عمر کشندگان حسینم برکت قرار نده، خدایا کشندگان حسین من را در درک اسفل، در جهنم، در درک اسفل پایین ترین مرتبه جهنم، یعنی نزدیکترین طبقات به منبع آتش اونها رو قرار بده. و بعد هم فرمود این شهادت رو برای فرزندم حسین ابن علی مبارک بگردان و او رو سید شهدا قرار بده. مردم شروع کردن های های گریه کردن در پی پیام رسول الله، گریه کردن، گریه کردن. رسول الله فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، امروز گریهش رو میکنین ولی برای فردا کمکش نمیکنین. یعنی تو نظام امام حسین کسی نباید فقط گریه کنه، یک بخشی از وظیفه ما گریه کردنه، اما بخش دوم یاری امام حسینه، یاری امام حسینه. اون ندای هل من ناصر ینصرنی همواره در عالم به گوش میرسد. اگر گوش ما گوش باشد اون ندا رو دریافت میکنه، متمنوت به این که گوش ما گوش باشه، گوش ما گوش باشه، اگر باشه، اگر باشه. وقت یه عده زیادی فقط نگاه کردن، ما جز نگاه کننده ها نباشیم، ما یاری کنیم امام حسین رو. یاری امام حسین به چیه؟ یاری امام حسین به چیه؟ چی میتونیم امام حسین رو یاری کنیم؟ به این که تمام اون چیزی را که جد بزرگوارش وجود نازنین حضرت رسول الله آوردن به اون عامل باشیم و اعتقاد داشته باشیم، اعتقاد به اون مطلب داشته باشیم، به اون چی که پیغمبر آورد، یعنی پیغمبر اون دینی را که آورد، یاری امام حسین در این روز عامل بودن به دین پیغمبره، یعنی هم احکام، هم اعتقادات و هم اخلاق. متاسفانه بزرگترین مشکلات اخلاقی و سوء اخلاقی در بین ما متدینین هست، یعنی مایی که گیوه هامونو ور کشیدیم برای امام حسین بیشترین مشکلات رو داریم، متاسفانه. البته خیلی هم بده و از قضا متاسفانه تر عرض کنم که اوج اون در واقع سوء خلق ها در هم جلساته، یعنی برپا کنندگان مشکلات بیشتر دارن. یا بده آقا، اگر آدم، من این نکته رو عرض کنم، امام حسین صادقانه برای خدا کشته شد، صادقانه ها، صادقانه، سید بحرالعلوم شک داشت. سید خیلی مرد بزرگواریه، خیلی مرد بزرگواریه. آقا یعنی چی امام حسین شهید شده؟ ما به ازای این شهادت خدا همه چیز رو به امام حسین داده، یعنی چی آخه؟ روایت شو حفظ دارید دیگه، من مکرر خوندم. ان الله عوض من قتل هی سناسه، خدا به ازای قتل امام حسین سه چیز به امام حسین داده: الاجابه تحت قبته، اجابت دعا تحت قبه سید الشهدا، و شفافی تربته، ولی امام فی ذریته. سه عنصر مهم عوض قتل سید الشهدا. عشق بریزی برای امام حسین، اون همه ما به ازا داره. یه درهم برای امام حسین خرج بکنی در این دنیا 70 برابر، در آخرت 1000 حسنه به ازا هر درهمی که خرج کردی. سید با خودش بگو آه یعنی چی آدم یه همچین امتیازی داشته باشه. در مکاشفش به ساحت مقدس حضرت بقیت الله، مکاشفه که عرض نمی‌توانیم بکنیم چون سید بالاتر از این حرفا بود، در ملاقاتش به ساحت مقدس حضرت بقیت الله که تشرف پیدا کرد، امام بهش فرمود سید شک نکن در این مطلب، اگر سلطانی مهمان بیابانگردی بشود که تمام سرمایه اون بیابانگرد یک گوسفند باشد و اون بیابانگرد از باب اکرام سلطان گوسفندش را که تمام داراییش هست برای او فدا کند، به نظر تو سید سلطان با چه کاری میتواند ما به ازای اون فدا کردن رو جبران بکنه؟ خود سید بحرالعلوم گفت اگر آجان سلطنتش رو بده با هم برابر میشن. فرمود جدم سید الشهدا تمام اون چرا که در حسی خودش داشت برای خدا فدا کرد. اگر خدا سلطنتش را به حسین بدهد تازه با هم برابر میشن، تازه با هم برابر. این جمله ما امام زمان علیه السلام به سیده، بحث مهمی هم هست. اما این ما به اضافه خاطری که وجود نازنین حضرت سید الشهدا اون چرا که داد صادقانه داد. حالا اگر ما هم برای امام حسین صادقانه در جلسات حضور داشته باشیم و صادقانه زندگی بکنیم و گریه بکنیم برای امام حسین، ببین ما به اضافه چیست؟ یک روایت و یک قطعه تاریخی تمام، عرضم تمام. مقدمه اون روایت، یکی از مهمترین و مشکلترین فرازهای زندگی ما جان دادنه، مردنمونه، خیلی سخته. سخت‌ترین جای جان دادن جاییست که انسان با جناب ملک الموت حضرت عزرائیل سلام الله علیه باشن یا اعوان انصارش باشن، قیافش بر اساس اعمال افراده. اگه اعمالت خوب باشه قیافه خوب داره، اگه اعمالت بد باشه قیافه بد داره. حضرت ابراهیم علیه السلام به جناب عزرائیل فرمود من بخوام اون قیافه ای که تو افراد ملکوتی رو باهاش و افراد فاسق رو باهاش قبض روح میکنی من ببینم. او از این خواسته بگذر. فرمود نه من بخوام ببینم. عرض کرد شما روتون هم من برگردونیم. حضرت ابراهیم روشو برگردون، بعد عرض کرد که حالا برگردید به طرف من. قیافه ای شد که حضرت ابراهیم که تو دل آتش رفت خم مبرونه آورد، تو دل آتش رفت خم مبرونه آورد. وقتی برگشت قیافه عزرائیل رو دید فرمود اگر برای بیهوش شد فغشیه ابراهیم بیهوش. وقتی به هوشش آوردن فرمود عزرائیل اگر ورای دیدن قیافه تو برای اهل گناه عذاب دیگری قرار نداده باشن، این قیافه تو کفایت میکنه. ما با یه همچی حقیقتی دست به پنجه حالا بهش دو حدیث شخصیست به نام مسمع ابن عبدالملک اهل عراق. امام علیه السلام بهش فرمودن، امام صادق علیه السلام بهش فرمودن مسمع، تو آیا به زیارت جد شهیدم حسین ابن علی میروی؟ گفت نه آقا، چون 1000 نفر نونخور دارم، من اگر برم دستگاه حکومت به من حساس میشه و این حساسیت باعث میشه که جان اون 1000 نفر به خطر بیفته، به همین دلیل من نمیتونم برم. امام بهش فرمود حالا که نمیتونی بری برای جد غریبم گریه میکنی؟ گفت آره آقا، این کار انجام میدم. ما در طول هفته یک مواقعی رو داریم، یک کسی رو دعوت میکنیم میاد برای ما روزه میخواند، مصائب جد تو ذکر میکنه، ما انقدر گریه میکنیم که خود من عشق باعث میشود که بغض گلویم رو بگیره، چشمام قرمز بشه، نه بتونم آبی بخورم نه بتونم غذایی بخورم، این مقدار در عزای جد شما گریه میکنم. فرمود بشارت بدم به ازای این عشقت که زمانی که ملک الموت می آید برای جان گرفتن تو، جدم رسول الله، پدرم امیر المؤمنین، مادرم حضرت زهرا و عموم امام مجتبی و جد شهیدم حضرت سید الشهدا همه حضور پیدا می کنن. به ملک الموت میگن ملک الموت با این مدارا کن، این برای حسین ما گریه کرده، این مزد گریه صادقانه است، این مزد گریه خالصانه است. تو این 10 شب و تو این 2 ماه و در این سالهای باقی مانده از عمرمون بیایم امشب با امام حسین تعهد کنیم که حسین جان تو به ما اشک خالصانه بده، شما بر مصیبت تو گریه کنیم، مصیبتی که گریه پیغمبر رو در آورد، مصیبتی که گریه آدم رو در آورد، مصیبتی که گریه 124 هزار پیامبر رو در آورد. اما اون قطعه تاریخی، مردم همدان در عصر مرحوم سید بزرگوار آیت الله سید محمد کاظم یزدی از مراجع بزرگ نجف صاحب کتاب عروه، یک شخصی رو میشناسن به نام علی گندابی. این دارای خصوصیت های متعددی است، من 3 خصلتش رو بهت بگم. این انقدر آدم شری بوده که حکومت وقت نمیتونست اینو مهار کنه، لذا بهش سمت ژاندارمری منطقه رو میده، میگه ما که نمیتونیم تو رو مهار بکنیم، اقلا تو بقیه اشرار رو مهار کن. اما یه خصوصیت خوبی داشته، خب اینا که وقتی دیگه به هر صورت به یه نون و نوا این قابل توجه پول دارا به یه نون و نوایی میرسن، به ظاهرشون میرسن، این یه کلاه ژاندارمری بهش داده بود، یه کلاه مخمل شیکی سرش گذاشته بود و دم قهوه خونه نشسته بود. خب مردم هم از این خیلی حساب میبردن، یه قهوه خونه چیه، دید این کلاهشو برداشت گذاشت زیرش و روش نشست. یارو بهش گفتش که چرا این کلاتو برداشتی زیر دشستی؟ گفت هیچ نگو، حالا برو 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 رفت. بعد از اینکه جریان گذشت به این قهوه خونه چیه گفت که ببین این کلاه من خیلی گرونه، من دیدم یه زن جوانی از دهات با شوهرش یه کلاه نمدیه داره میاد، یه اگه چشمش میخورد به این کلاه من دیگه رغبت به شوهرش پیدا نمیکرد، من برای اینکه بین اونها رو به هم نزنم این کلاه رو گذاشتم که اون نبینه. ببین چه مردونگی داره، پولدارا مردونگی داشته باشن، مردونگی داشته باشن، مالشون رو به رخ نکشونن. این خصوصیت اولش. خصوصیت دومش رو میگن علی گندابی در حرم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام دفن شده، در حرم امیرالمومنین علی علیه السلام. ایشان معموم حضرت آیت الله العظمى سید محمد کاظم، مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب کتاب عروه، که هر فقیهی امروز بخواد بگه من فقیهم به این کتاب یه حاشیه میزنه تا معلوم بشه فقیه است و صاحب اجتهاد. ایشان در نماز این آقا تمام میکند، قبل از این که نماز آخر رو بخونه به مرحوم سید گفته بودن آقا یکی از علما در حالت اغماست، اگر حضرت عالی دستور بدهید یک قبری در حرم امیرالمومنین پس اون عالم حفر کنن. امروز فرداست که تموم میشه. ایشان همچون مرجع تقلید بودن به کلیددار دستور دادن قبری رو مجاور قبر امیرالمومنین حفر کنن برای اون عالم. بعد نماز ظهر رو خوندن، نماز عصر رو بخواستن بخونن بعد از قضایایی که قبر رو حفر کردند و امروز و فردا منتظر آقان. علی گندابی هم در نماز آقا در سجده آخر انا لله و انا الیه راجعون، این در نماز آقا میرد از بیت اون عالم خبر میدن که حال آقا خوب شده، دیگه نیازی به اون قبر نیست. مرحوم آیت الله العظما سید محمد کاظم یزدی دستور میدن که این قبر از اول هم برای علی گندابی دفن شده، حفر شده، اینو اونجا دفن کنیم. علی گندابی کیه؟ علی گندابی یکی از اشرار، یکی از مستهای لایعقل همدان هست. این قطعه رو مرحوم میرزا حسن واعظ همدانی نقل کنه، میگه شبهای محرم بود، اینم جاندارم منطقه بود، کاریش هم نمیشد کرد، مستم کرده بود شدید. ما هم رفته بودیم به مجالس سید الشهدا، رفته بودیم برای روزه و روزه خانی، آمدم که وارد منزلم بشم از کوچه ها رد می شدم چشمم خورد به چشمی برگشت با همون حالت مستیش قاشق کجا بودی؟ من رفته بودم جلسه روزخانی. گفت اونجا چیکار کردی؟ گفت برای امام حسین روزه خوندم. گفت خب برای ما هم بخون. گفت ترسیده بود، این آدم عادی که نبود که. خواستم بهانه کنم که از دستش در برم، گفتم که ببین روز خوندن ابزار میخواد، منبر میخواد، مستمع میخواد. گفت منبر من، مستمع من. خم شد به حالت رکوع. آقای میرزا حسن همدانی واعظ همدانی هم روی ایشان نشست و صلی الله علیه یا ابا عبدالله خریت فن روزه خون، روزه علی اصغر شدید. خود میرزا حسن نقل میکند، در تاریخ نقل کرده که چنان این میرزا حسن این علی گندابی گریه میکرد که من در هیچ مجلسی اون گریه رو ندیدم. عاقبت به خیری علی گندابی که در حرم امیرالمومنین مجاور امیرالمومنین دفن میشود، ملعشق صادقانه بود. ما هم امشب از نویسنده تومار حضرت امام حسین و امضا کننده تومار عزاداران حضرت سیدالشهدا وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها استمداد می طلبیم که خانوم در این سال گریه ما را گریه خالصانه و صادقانه برای حسین ابن علی قرار بده. حالا که اسم فاطمه زهرا رو بردم، بریم عیادت از فاطمه زهرا بکنیم، چون ایشون اسم ما رو تو تومار عزادارای فرزندش می نویسه. بریم ازش درخواست کنیم که در این ملاقات از ایشان ازشون بخواهیم که خانم اسم ما را هم جز تومار عزاداران فرزندت بنویس، اونم جز عزاداران خالص و مخلص و صادق. زنای مدینه رفتن به عیادت حضرت زهرا، همون زنایی که شوهرانشون ایشون رو بین در و دیوار قرار دادن، رفتن یه عده از زنا رفتن به ایشان عرض کردن که خانم حالتون چطوره؟ فرمود همونست که میبینید هر روز هم رو به کاهشه، من امیدی به حیات مجدد ندارم. گفتن که تقاضایی خواسته ای چیزی میخواهید ما به شما کمک کنیم؟ فرمود من شما چیزی نمیخوام، اون روز که میخواستم نیامدید، امروز دیر شده. اصرار کردن، گفتن اجازه بدید ما یه خدمتی به شما بکنیم. فرمود اگه میخواید به من خدمت بکنید، من 10-15 روز زمین گیر شدم، مزار پدرم رو زیارت نکردم، دلم برا بابام تنگ شده. زنها حضرت رو آماده کردند، زیر بغلایشون رو گرفتند، فاصله خانه حضرت زهرا تا حرم پیغمبر 14-15 قدم بیشتر نیست، اما نوشتن که در این 14-15 قدم 5-6 بار نشست رو زمین، فرمود نمیتونم بیام. منو ول کن. با هر سختی بود ایشان رو به حرم بردن. چشمش به مزار پدر بزرگوارش که افتاد، مثل مرغی که از قفس پر بکشد دوید مزار پدر رو بغل گرفت، یه جمله فرمود: ابتا رفعت قوتی. بابا جون دیگه جون ندارم. این جمله دیگه جون ندارم اگر یه پیرزن 80 ساله بگه 90 ساله بگه حرفی نیست. ابتا رفعت قوتی یه خانوم 18 ساله داره میگه چیکار کردن پشت در، نمیدونم. اما من یه سوال از حضرت زهرا میکنم: خانوم، این که شما مزار پدرت رو در بغل گرفتی و اون جملات رو به پدرت گفتی، این سخت‌تر است یا اونجا که نوه بزرگوارت سکینه خاتون بدن بابا را بغل گرفت؟ ابتا انظر الى رؤوسنا المكشوفه و الى امتیه